سلام و صبح بخیر. به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که اداره او قصد دارد روند تصمیم گیری در مورد پناهندگی را برای مدت طولانی به حالت تعلیق درآورد. زمانی که خبرنگاران یک شنبه نهم قوس از او پرسیدند که این ممنوعیت تا چه زمان ادامه خواهد داشت، ترامپ گفت: من هیچ محدودیت زمانی در ذهن ندارم. پس از تیراندازی یک مرد افغان در واشنگتن دی سی، اداره رئیس جمهور ترامپ اعلام کرد که روند پناهندگی را تا زمان نامعلوم به حالت تعلیق در می آورد. ترامپ با اشاره به نقش پناهجویان در رویدادهای خشونتبار گفت: ما این افراد را نمی خواهیم، زیرا بسیاری از آنها نیت خوبی ندارند و نباید در کشور ما باشند. گروه های حامی پناهجویان و فعالان حقوق بشر این تصمیم اداره ترامپ را مورد انتقاد قرار داده و گفتند که یک جرم فردی است و نباید بر زندگی دیگران تأثیر بگذارد. کریستی نویم وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا میگوید که رحمان الله لکنوال عامل تیراندازی بر اعضای گارد ملی کشور ممکن است پس از ورود به آمریکا رادیکال شده باشد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، خانم نویم این سخنان را روز یکشنبه نهم قوس در یک برنامه خبری شبکه NBC مطرح کرده. رحمان الله لکنوال 29 ساله چهارشنبه گذشته دو عضو گارد ملی آمریکا را در نزدیکی قصر سفید هدف تیراندازی قرار داد که در نتیجه یک تن آنان در شفاخانه جان باخت. خانم نویم گفت که آنان گفتگو با خانواده لکنوال و دیگر افراد را که او با آنان در تماس بوده ادامه خواهند داد تا تحقیقات را تکمیل کنند. لکنوال با اتهام‌های متعدد از جمله قتل از پیش طراحی شده روبرو است. پس از این رویداد اداره ترامپ رئیس جمهور آمریکا محدودیت‌های شدید را بر روند مهاجرت اعلام کرد و وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که تمامی ویزاهای دارندگان پاسپورت افغانستان را به حالت تعلیق در می‌آورد. فرماندهی مرکزی قوای ایالات متحده آمریکا در منطقه سنتکام می‌گوید که با همکاری حکومت احمد الشرع چندین محل ذخیره اسلحه و مهمات گروه داعش را کشف و نابود کرده. سنتکام در اعلامیه که روز یکشنبه نهم قوس منتشر کرد گفت که در این عملیات مشترک بیش از 15 محل نگهداری سلاح‌های داعش از جمله راکت‌ها و ماین‌های ضد تانک شناسایی و از بین برده شده. در اعلامیه آمده که این عملیات از طریق چندین حمله هوایی و زمینی در جنوب سوریه انجام شده است. در حال است که تام بارک نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دو هفته پیش گفت که حکومت احمد الشرع در سوریه قرار است در مبارزه با گروه‌های مسلح نقش فعال داشته باشد. و در نتیجه سرازیر شدن سیلاب و لغزش زمین در سریلانکا 334 نفر جانهایشان را از دست دادند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد این رویداد را ویرانگرترین سیلاب در دو دهه اخیر در سریلانکا توصیف کرده. این نهاد با نشر اعلامیه گفته که سیلاب و لغزش زمین نزدیک به 1,000,000 نفر را در 25 ولسوالی متاثر ساخته. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از اداره مدیریت حوادث طبیعی سریلانکا گزارش داده که حدود 400 نفر هنوز ناپدیدند. دو روز پیش سیلاب‌های نیرومند و لغزش زمین در جزیره سوماترا اندونزی نیز جان دست کم 400 نفر را گرفته بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: فعالان حقوق زن از سفر ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان به دوحه چه انتظار دارند؟
امیدوار هستم که سفرشان جنبه عملی داشته باشد و وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان که از طرف گروه طالبان روانه است تغییر.
با بسته ماندن راه‌های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان برای نزدیک به 2 ماه، هزاران کانتینر کالاهای تجارتی تاجران افغان با خطر فاسد شدن روبرو اند.
کراچی په بندر کې د افغاني سوداګرو تقریبا 12-13 زره کانټینر بند دي. د لاندارنګ د کبات حالت کې ده چې د مالونو و خرابې دوی امکانات شو.
بدیل های تجارت افغانستان با پاکستان چیست؟ چابهار چی سهولت ها و دشواری های را به همراه دارد؟
بازاری که برای میوه ها و سبزیجات تازه ما وجود دارد آن هند است. ما می توانیم محصولات من را از طریق چابهار به هند ارسال کنیم، اما گران و زمان بر است.
پدر ادامه می شنوید که نادیه ندیم برنده جایزه پای طلایی سال 2025 سفر ورزشیش را از کجا آغاز کرد؟
از دفعه اول که من دیدم که دخترها در امی سیم ایج و فوتبال میکردن، بازی نمیتو عشق ما به فوتبال پیدا شد. از امو کمپ ایست ایست سوژگی میکردم، از امو وقت فکر میکردم که زندگی ما ایست ایست تغییر کرد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. امروز دوشنبه 13/1404 خورشیدی برابر میشه با 1 دسامبر 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. شمار از فعالان حقوق زن میگن که سفر ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان به دوحه میتونه توجه جامعه جهانی را بار دیگر به وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغان جلب کنه. قرار است بنت امروز به دوحه برود و در سفر 4 روزه خود درباره راه‌هایی که کشورهای منطقه و فراتر از آن میتونند از حقوق مردم افغانستان حمایت کنند گفتگو کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از فعالان حقوق زن سفر ریچارد بینیت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان به دوحه قطر را فرصت برای جلب توجه جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان می‌دانند. آنان ابراز امیدواری می‌کنند که این سفر و دیدارهای آقای بینیت با مقامات قطر و اعضای جامعه بین المللی بتواند مشکلات و محدودیت‌های حقوقی زنان افغان را برجسته کند و مسیر را برای اقدامات عملی و مؤثر در حمایت از حقوق آنان هموار سازد. ناهید مسعودی یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت نیاز است تا آقای بنت در این سفر مشکلات حقوق بشری مردم افغانستان را به هدف دریافت راهکارهای عملی مطرح کند.
امیدوار هستم که سفرشان جنبه عملی داشته باشد و وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان که از طرف گروه طالبان روانه است تغییر نماید و بالای طالبان محدودیت فشار افزوده شود و طالبان پاسخگو قرار دهند و هرگز با این مفکوره و با این منوال که روان هستند به رسمیت شناخته نشود.
فاطمه اعتمادی یکی دیگر از فعالان حقوق زن میگوید که هرچند در 4 سال گذشته سفرها و دیدارهای بین المللی نتیجه ملموس در بهتر شدن وضعیت حقوق زنان افغان به دست نیامده، اما تاکید میکند که در این دیدارها واقعیت‌ها در افغانستان به ویژه وضعیت حقوق زنان بازگو و بررسی شود.
به طور واقعی در حضور جامعه جهانی، در حضور نماینده‌های سازمان‌ها و کشورهای دیگر واقعیت‌های افغانستان بازگو و بررسی شود تا باشد که ما به یک نتیجه مطلوب و به یک نتیجه خوب دست یابیم و وضعیت کنونی افغانستان به ویژه وضعیت زنان افغانستان تغییر بنیادی اگر نکردن تغییر آنی و اندکی که به سرنوشت زنان افغانستان بیاید.
ریچارد بینیت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از اول تا 4 دسامبر به دوحه سفر می کند. بر اساس اعلامیه کارشناسان سازمان ملل متحد، او در آنجا با مقامات دولت قطر، شماری از افغانها و اعضای جامعه بین المللی دیدار خواهد کرد تا درباره راه‌هایی که کشورهای منطقه و فراتر از آن میتوانند از حقوق مردم افغانستان حمایت کنند گفتگو کند. در ادامه آمده که این سفر بنت به منطقه تلاش‌های مداوم او برای ایجاد یک پاسخ هماهنگ به وضعیت افغانستان را نشان می‌دهد و همچنین درباره اینکه چگونه روی کرده با تمام ابزارها برای بهبود حقوق بشر برای همه افغانها ضروری است بس خواهد شد. حکومت طالبان سفر ریچارد بینت به افغانستان را ممنوع کرده است، اما شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه اکتبر سال جاری ماموریت او را برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در این کشور تمدید کرد. حکومت طالبان همواره تاکید کرده که حقوق بشر به شمول حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. طالبان پیش از این در مورد برگزاری نشست‌ها در مورد افغانستان در خارج از این کشور را که نمایندگان طالبان در آن اشتراک نداشته باشند، در تغییر وضعیت در افغانستان بی اثر خواندند. حکومت طالبان از زمان حاکمیت دوباره در افغانستان آموزش بالاتر از صنف ششم مکتب دختران و تحصیل آنان را در پوهنتون ممنوع قرار داده و آنان را از کار در بسیاری اداره های دولتی و غیر دولتی منع کرده است. همچنان منع آنان از رفتن به محلات تفریحی، حمام ها و ورزشگاه های زنانه و رفتن به سفرهای طولانی بدون محرم از جمله محدودیت های دیگری اند که حکومت طالبان بر زنان وضع کرده است. فعالان زن امیدوارند که این دیدارها و تعاملات بین المللی در دوحه بتواند به احیای حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان از جمله حق آموزش، حق کار و مشارکت اجتماعی کمک کند و جامعه جهانی را به مسئولیت پذیری بیشتر در قبال وضعیت افغانستان وادار سازد. دوحه در سالهای اخیر به یکی از مراکز مهم میزبانی نشست‌ها و گفتگوهای مرتبط با افغانستان مبدل شده، نقش قابل توجهی در تسهیل گفتگوها و میانجیگری در موضوعات مربوط به افغانستان داشته است. پس از سقوط نظام پیشین، همچنان دوحه میزبان نشست‌های مختلف زیر نام روند دوحه بوده که در آن نمایندگان سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه، طالبان و شماری از چهره‌های افغان درباره کمک‌های بشری و وضعیت سیاسی، امنیتی و حقوق بشری افغانستان بحث و گفتگو کرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته که بیش از 11,000 کانتینر کالاهای تجارتی تاجران افغان به ارزش بیش از 6 میلیارد دلار به دنبال بسته ماندن راه‌ها میان افغانستان و پاکستان در بندر کراچی گیر مانده و با خطر فاسد شدن هم روبرو هستند. شمار از تاجران افغان که کالایشان در بندر کراچی متوقف مانده گفتند که برای هر کانتینر روزانه تا 150 دلار هزینه هم می‌پردازند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بسته بودن راه‌ها میان افغانستان و پاکستان برای نزدیک به 2 ماه هزاران کانتینر کالای تجارتی تاجران افغان را در بندر کراچی با خطر خراب شدن و از بین رفتن روبرو کرده است. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق 30 نوامبر در گفتگو با رادیو آزادی شمار این کانتینرها را بیش از 11,000 خواند و گفت که کالاهای به ارزش بیشتر از 6 میلیارد دلار در آنها بار است.
در کراچی به بندر که د افغانی سوداگر و
سرنوشت حدود 11,500 کانتینر تاجران افغان در بندر کراچی و بسته شدن ترانزیت تا اکنون نامعلوم است. ترسی وجود دارد که این مالها خراب یا از بین بروند و احتمالاً بخشی از آنها تا حالا خراب شده هم باشد. این یک فاجعه بزرگ است. این کالاها به ارزش 6 یا 6.5 میلیارد دلار در حال نابود شدن است.
او میگوید حکومت‌های دو طرف در این باره خاموشند و تلاش‌های تاجران نیز تاکنون نتیجه مثبت نداده است. الکوزای افزود که در این کالاها مواد غذایی به ویژه بوره، چای، ادویه، مواد خام کارخانه‌ها، لوازم برقی و برخی اقلام دیگر شامل است. در 11 اکتبر سال جاری پس از درگیری‌های شدید میان نیروهای طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند، همه راه‌ها میان افغانستان و پاکستان از جمله تورخم و اسپین بولدک چمن از سوی حکومت پاکستان بسته شد و تاکنون نیز مانده است. با آنکه دو طرف در دوحه و استانبول 3 بار برای حل مشکلات دیدار کردند، اما راه‌ها باز نشد. شماری از تاجران افغان که کالاهایشان در بندر کراچی متوقف مانده میگویند برای هر کانتینر روزانه تا 150 دلار هزینه میپردازند و در نتیجه متحمل زیان میشوند. محمد همایون لودین تاجر افغان که پرزجات موتر را از کره جنوبی وارد میکند، به رادیو آزادی گفت چند کانتینر مال او در بندر کراچی گیر مانده است.
دغه گیر د بنیدو سره کراچی بندر کې
به دلیل بسته ماندن تورخم 5 کانتینر پرزجات و سایر لوازم موتر ما در کراچی بند مانده. برای هر کانتینر روزانه تا 1.5 دلار هزینه می شود. درخواست ما این است که راه ها دست کم برای انتقال این مال ها و ترانزیت باز شود، وگرنه ما بسیار زیان می بینیم.
در کی بند پاتی دی تتاون ندیر کی؟
حاجی احمدشاه تاجر افغان که بیتری و شیشه های تولید برق خورشیدی وارد می کند نیز شکایت مشابهی دارد.
این حالت که من می بینم بسیار دشوار و پیچیده است، نامعلوم است که هیچ کس توقع از ایران نداشت که سرحدات و ترانزیت برای 2 ماه بسته شد و این تقریبا 2 ماه شد و این 6 ماه دیگه هم معلوم نیست. اگر این بسیار دوام کنه باز تاجران مجبور و مکلف است که اموال خود در کراچی رها کنن، چرا که از قیمت اموال کده باز خساری از بابت دمرج و دیتنشن زیاد میشه.
این تاجران از حکومت های دو طرف می خواهند که دست کم درباره انتقال کالاهای متوقف مانده در کراچی به توافق برسند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در نشست 12 نوامبر با صنعتکاران و تاجران افغان 3 ماه با آنها مهلت داد تا قراردادهای تجارتی خود را با طرف پاکستانی پایان دهند. او همچنین گفته بود که اگر پس از این هشدار هم تاجران از راه پاکستان کالا وارد یا صادر کنند، در صورت بروز مشکل حکومت طالبان مسئولیت آن را نمیپذیرد. اما تاجران میگویند این کالاها بیش از تشدید تنش ها میان حکومت های دو کشور بارگیری شده و در مسیر ماندند. وزارت خارجه پاکستان گفته که حکومت طالبان مسئول باز نشدن راهها و توقف تجارت دو جانبه است. طاهر اندرابی سخنگوی این وزارت در نشست خبری هفتهوار خود در 21 نوامبر گفت که اسلام آباد به دلیل حمایت دوامدار طالبان از گروه های مسلح شامل تحریک طالبان پاکستان راه‌ها را بسته است، اما حکومت طالبان بارها ادعای پاکستان در مورد حضور تی تی پی در افغانستان را رد کرده است. در تازه ترین مورد اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان گفته در تلاش است که راه‌ها برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان باز شود. با گزارش رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه دان، اسحاق دار این اظهارات را روز شنبه 29 نوامبر در یک نشست خبری بیان کرده و افزوده که این موضوع باید از سوی شهباز شریف صدر اعظم پاکستان تایید شود.
از توقف هزارها موتر تاجر افغان در بندر کراچی پاکستان شنیدید. بدیل های تجارت افغانستان با پاکستان چیست؟ چابهار چی سهولت ها و دشواری های را به همراه دارد؟ تا لحظات دیگر به شما میگیم. در مورد چابهار در ادامه، اما پیش از آن، نادیه ندیم فوتبالیست افغان تبار با دریافت جایزه پای طلایی به جمع بازیکنان بین المللی فوتبال پیوست. در این گزارش همکارم سناکاکر مسیر زندگی نادیه ندیم را از دوران کودکی تا تبدیل شدن و به یک فوتبالیست بین المللی بررسی کرده که با هم میشنویم.
فکر کنم از جنگ آمده بودیم، باز یک جای آمدم که من فکر میکردم دفعه اول احساساتی که داشتم که کمک فری هستم، اچ کردم میتونستم.
نادیه ندیم بازیکن افغان تبار پس از مهاجرت از افغانستان به دنمارک، مسیر ورزشی خود را در سال 2000 زمانی که 12 ساله بود از کمپ مهاجران آغاز کرد و به میدانهای فوتبال اروپا رسید.
ما خود ما در یک کمپ رفیجی بودیم در دنمارک آمده بودیم و کلی همی کمپ ما که بود یک میدان فوتبال بود. باز دفعه اول که من دیدم که چه دخترها در همی سیم ایج و فوتبال میکردن، باز اینم تو عشق ما به فوتبال پیدا شد. از امو کمپ ایسته ایسته سادری میکردم، از امو وقت فکر میکردم که زندگی ما ایسته ایسته تغییر کرد.
این فوتبالیست 37 ساله به تازگی روز پنجشنبه 27 نوامبر برنده جایزه بین المللی پای طلایی سال 2025 در بخش زنان شد. جایزه بین المللی فوتبال پای طلایی یا گولدن فوت به بازیکنان فعال تعلق می‌گیرد که حداقل 27 سال سن داشته و در فوتبال چه به صورت فردی یا تیمی عمل کرده برجسته نشان داده باشند. نادیه ندیم میگوید که از حدود 3 ماه پیش دیگر برای تیم ملی فوتبال دنمارک که در سال 2009 به این تیم را یافته بود بازی نمی کند. و در دوران حرفه‌ای خود نیز برای باشگاه های فوتبال امریکا، منچستر سیتی انگلستان، پی اس جی فرانسه و آی سی میلان ایتالیا نیز بازی کرده است. او افزود که می خواهد با استفاده از این فرصت در عرصه فوتبال در افغانستان همکاری داشته باشد.
جنرالی کست، امی گولدن فوت کستن، یک فاندیشن هم دارن که میخواین که مثلا اینا ما تو کمک کنن و میخواین مکتبا جور کنن. باز ما کشون گپ زدم و گفتم شاید یک روز اگر در پلانای خودتان باشه میتونیم که یا یک مکتب فوتبال در اکادمی در افغانستان جور شه، از خاطر که ما میفهم تالنت در اوج زیاد هستم، مگر اینمی که اپورتونیتیز باشم هر وقت نیستم.
نادیا ندیم در سال 2022 از رشته طب فارغ التحصیل شده و اکنون با عنوان دکتر فعالیت میکند. او افزود که در صورت فرام شدن امکان علاقه دارد برای افغانستان بازی کند.
اگر مربانن چرا نه، 1000% گفتم وقتی که ما خردتر بودم اینمی چانس نداشتم، از خاطر تیم ملی افغانستان نبود، مگر اگر آل خواسته هستن چرا نه، یک جای افتخار از مادرم پدرم ارتش افغان بود، من خودم افغان هستم.
زنان در افغانستان سوی حکومت طالبان اجازه ورزش و اشتراک در تیم‌ها یا مسابقات ورزشی را ندارند.
بیشتر از خبر.
فرشتن گاستم جهان سپاس از امرایتان. این برنامه را با این گزارش به پایان می رسانم که پس از توقف تجارت افغانستان با پاکستان، از چابهار به عنوان یکی از بدیل‌های تجارت با پاکستان یاد می شه. اما این بندر چی سهولت‌ها چی دشواری‌هایی را داره در گزارش امید حکیمی با هم می شنویم.
پس از امضای توافقنامه سه جانبه بین افغانستان، ایران و هند در سال 2016، بندر چابهار اهمیت استراتژیک برای افغانستان پیدا کرد. بر اساس این توافقنامه به تاجران افغان رسما اجازه داده شد از طریق این بندر دریایی صادرات و واردات انجام دهند و به هند اجازه داده شد تا در ازای برخی امتیازات به مدت 10 سال در آنجا سرمایه گذاری کند. پس از این توافقنامه هند بزرگراه دلارام زرنج را تا مرز ایران ساخت و افغانستان را به چابهار وصل کند. چابهار در ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران واقع شده است و دروازه مهم اقتصادی و تجاری برای کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان به شمار می رود. این بندر همچنین در دهه های 1950 و 1960 توسط حاکمان وقت افغانستان به عنوان یک مسیر جایگزین احتمالی دیده می شد. اما در آن سالها بندر چابهار به درستی توسعه نیافته بود و برای تجارت از طریق این مسیر آماده نبود. از سوی دیگر از دهه 1960 تا اواخر دهه 1980 نفوذ اتحاد جماهیر شوروی سابق در افغانستان منجر به صادرات کالا توسط افغانستان عمدتاً از طریق بلوک شوروی شد. در سال 1979 زمانی که نیروهای شوروی سابق به افغانستان حمله کردند، روابط بین ایران و افغانستان تضعیف شد و در آن سالها امکان صادرات و واردات از طریق چابهار تقریبا از بین رفت. در سال 1996 همزمان با دور نخست حاکمیت طالبان، روابط بین کابل و تهران به نقطه بسیار پایینی رسید. در آن زمان ایران به هیچ وجه علاقه به فراهم کردن امکانات ترانزیت برای بازرگانان افغان از طریق خاکش نداشت. پس از سقوط رژیم اول طالبان، زمانی که جامعه جهانی توجهش را به افغانستان معطوف کرد، چابهار بار دیگر مورد توجهی بیشتری قرار گرفت. این توجه زمانی بیشتر شد که هند به دلیل اختلافات سیاسیش با پاکستان نتوانست از خاک پاکستان برای ترانزیت به افغانستان و آسیای مرکزی استفاده کند. بنابراین تلاش‌هایی را برای یافتن مسیر جایگزین برای این ترانزیت آغاز کرد. در آن زمان بود که هند قول سرمایه گذاری در چابهار را داد و سالها بعد در سال 2017 اولین کشتی تجاری هند به بندر چابهار رسید و از آنجا کالاهای تجاری به افغانستان منتقل شد. 2 سال بعد محصولات افغانستان مانند میوه خشک و زعفران از طریق بندر چابهار به هند صادر شد. با روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان در آگوست 2021، صادرات و واردات افغانستان از طریق بندر چابهار بار دیگر مختل شد. هند سفارتش را در کابل تعطیل کرد و طالبان روابط خوبی با پاکستان داشت. اما با گذشت زمان این روابط به این شکل باقی نماند. با توجه به این موضوع هند بار دیگر به صادرات از طریق بندر چابهار علاقه نشان داده است. این در حال است که واشنگتن حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و تحریم‌ها علیه تهران را افزایش داده است. اس جی شنکر وزیر خارجه هند در ماه می 2024 در کلکته گفت:
So if you look at even اگر به موضوع ایالات متحده در مورد چابهار در گذشته نگاه کنید، ایالات متحده این واقعیت را پذیرفته است که چابهار بسیار مهم است. به همین دلیل است که ما در این بندر سرمایه گذاری میکنیم.
روابط بین کابل و اسلام آباد در اکتبر 2025 به نقطه رسید که تیاره های جنگی پاکستان کابل را بمباران کردند و طالبان با شلیک به پاسگاه های ارتش پاکستان در امتداد خط دیورند پاسخ دادند که در نتیجه ده ها نفر از هر دو طرف کشته شدند. نصرالله استانکزی آگاه امور سیاسی و حقوقی میگوید روابط ضعیف بین کابل و اسلام آباد طالبان را به هند نزدیکتر کرده است.
پاکستانی ها فکر میکردند طالبان به نیروی تبدیل میشوند که وقتی در کابل به قدرت برسند طبیعتا خواسته های استراتژیک پاکستان را میپذیرند، اما شرایط 4 سال گذشته نشان داده است که این اتفاق نیفتاده است. یعنی پاکستان از طالبان ناراضی است، چرا عمق استراتژیک آنها را نمیپذیرد. این یک مسئله است. مسئله دوم این است که وقتی طالبان از پاکستان ناامید می شود طبیعتا هند که رقیب پاکستان است و طالبان نزدیکتر می شود.
روابط پرتنش بین کابل و اسلام آباد بار دیگر توجه ایران و هند را به چابهار افزایش داده است. تاج محمد تلاش آگاه امور اقتصادی می گوید چابهار برای افغانستان بسیار مهم شده است و حتی اگر ایران تحت تحریم باشد بهترین مسیر تجاری برای بازرگانان افغان است.
در 50 سال گذشته بنادر کراچی و واگه برای ما به مسیرهای بسیار زهرآگین مبدل شده. بنابراین مهم نیست که چقدر مشکلات در چابهار وجود داشته باشد، کمبود امکانات یا تهدید تحریم‌های ایالات متحده باشد، گزینه دیگری برای افغان‌ها و بخش خصوصی وجود ندارد، زیرا چابهار تاجران افغان را با هند، ترکیه و روسیه متصل می‌کند. پنگوال ترانزیت
وسلوی آقای تلاش افزود که در ابتدا سود تاجران افغان در صادرات و واردات از طریق چابهار ممکن است کم باشد، اما در میان مدت و بلند مدت آنها سودشان را دوباره به دست خواهند آورد. خبرگزاری رویترز در ماه نوامبر به نقل از طالبان گزارش داد که ایران تجهیزات مدرن و اسکنرها را در بندر چابهار نصب کرده است، تعرفه های بندری برای محموله های افغانستان را 30% کاهش داده، هزینه های انبارداری کالاهای تجاری را 75% و هزینه های حمل و نقل را 55% کاهش داده است. با این حال آذرخش حافظی رئیس سابق کشورهای عضو ایکو و اتاق تجارت و صنایع افغانستان معتقد است که صادرات افغانستان از طریق چابهار دشوار است.
بازاری که برای میوه ها و سبزیجات تازه ما وجود دارد آن هند است. ما می توانیم محصولات من را از طریق چابهار به هند ارسال کنیم، اما گران و زمان بر است و صادرات آنها با استفاده از لاری های معمولی امکان پذیر نیست، زیرا حدود 2000 کیلومتر تا چابهار فاصله است و در این حال نزدیکترین بندر دریایی در هند 2000 کیلومتر با دهلی فاصله دارد. بنابراین این محصولات خراب می شوند و از بین می روند.
کالاهای بازرگانان افغان ظرف 3 روز به بندر کراچی می رسد و در سال 2024 تجارت بازرگانان افغان از این مسیر به نزدیک به 1.5 میلیارد دلار رسید. از سوی دیگر از طریق بندر چابهار گاهی به دلیل مشکلات گمرکی کالاهای بازرگانان افغان 10 روز تا 2 هفته طول می کشد تا به هند برسد. اگر تجارت از طریق بندر چابهار با مشکلات همراه باشد و روابط افغانستان با پاکستان بهبود نیابد، رای حل چیست؟ حافظی معتقد است که افغان‌ها باید از یک تجربه قدیمی بهره ببرند.
80 سال پیش ما یک شرکت میوه در کندهار داشتیم که انارها در آنجا با کیفیت خوب کنسنتریت می شدند. مثلا از 100 تن انار 5 تا 6 تن کنسنترات درست می شد و می توانست با هواپیما نیز حمل شود، زیرا 1 تن 15,000 دلار هزینه داشت. بنابراین می توانیم آن تجربه تعریفی را احیا کنیم و می توانیم کمبود میوه های دیگر را نیز درست کنیم.
حافظ معتقد است که تاجران افغان حتی می توانند برای صادرات برخی کالاهایشان به دهلیزهای هوایی تکیه کنند.
ما می توانیم اقلام ارزشمند مانند سنگ های قیمتی یا مثلا کاجو، میوه های خشک ارزشمند یا گیاه های طبیعی مانند زیره، زنجبیل و این چیزها را از طریق هوا صادر کنیم. اما پیاز را نمی توانیم با هواپیما به جای دیگری منتقل کنیم. ولی می توانیم پیازها را خشک کرد و پیاز خشک را که بسیار گران است حتی به اروپا و هند صادر کرد که در آنجا نیز محبوب است.
اگر مشکلات تاجران افغان از طریق دهلیزهای هوایی و چابهار تا حدی حل شود و هند طبق توافق امضا شده سرمایه گذاری بیشتری در چابهار انجام دهد، آیا پاکستان حاضر نخواهد شد که مسیر کراچی به افغانستان را طبق معمول بازگشایی کند؟ این موضوع با داشتن روابط بین کابل و اسلام آباد روشن خواهد شد، اما مشخص نیست که این روابط چه زمانی و چگونه بهبود خواهد یافت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مهمان آزادی.
محترم سید لقمان، عالم دین و دیپلمات سابق، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی.
ممنون جناب دادست گرامی، خدمت شما و خدمت بینندگان محترم شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مثل همیشه که از مهمانای عزیزم خواهش میکنم که اگر خودشان در قدم اول قسمی که آرزو دارن خود به شنوندای عزیز ما معرفی بکنن، از امو ابتدا در کجای افغانستان به دنیا آمدن، تحصیلات در کجا آغاز کردن و بالاخره به این معراج که فعلا هستین چطور رسیدین بفرمایید.
ما متولد شهر کابل و اصلا از ولایت غزنی هستم. در سال 1972 میلادی متولد شدیم و در مدتی که ما طفل بودم ما به پاکستان مهاجر شدیم در سال 1984 و در شهر پشاور یک لیسه به نام لیسه صدیق اکبر که مربوط پیر صاحب مرحوم، یعنی جناب پیر صاحب سید احمد گیلانی که به نام حزب محاز ملی مشهور بود، او لیسه را تکمیل کردم و سپس با کورس های انگلیسی آغاز کردم که از طرف IRC یا از طرف امریکایی ها در پشاور به خاطر مهاجرین تنظیم شده بود و را ادامه می دادم و در این وقتش باز یک مقدار در بخش گزارش دهی خود بخش IRC ما کار می کردیم، یعنی من حیث یک محصل، ولی کورس های کوتاه مدت بود. ولی به مرور زمان باز در سال 1991 من شامل دانشگاهی که از طرف دانشگاه مکه مکرمه، یعنی جامعه ام القرای مکه فرعش در پاکستان به خاطر مهاجرین تأسیس شده بود، در اوجه من درس خواندم تا 1995. در 1995 من علوم سیاسی رو در اوجه تمام کردم، البته درس ما به زبان عربی بود و اساتید ما همیش عربا بودن و عربایی بودن که اینا بیشتر به جهاد افغانستان آمده بودن به خاطر خدمات فکری و علمی و اکادمیک. باز در سال 1996 بنابر ملحوظات یا روابط عمیقی که ما با خانواده گیلانی صاحب داشتیم، گویا که ما هم البته سید هستیم یا سادات هستیم، ما از قدیم زمان با اینا رابطه داشتیم، اونها لطف که داشتن مرا به دانشگاه الازهر فرستادن از طریق صحنه بوسی خود. در دانشگاه الازهر برای بار دوم ما فاکولته شرعیات بخش فقره در اوجا خواندم و در این وقتش چون قبلا ما عربی یاد داشتم و خوشبختانه انگلیسی هم در IRC یاد داشتم، در اوجا این زمینه برام فراهم شد که ما در بخش ماستری هم داخله بکنم که ماستری ما در جامعه دول عربی یا عرب لیگ، اینستیتوت آف عرب لیگ در اوج خواندم و لسانس شرعیات را یا فقه را در دانشگاه الازهر در یک وقت و من فقط امتحانش باز وقتی که تصادف می شود او را من تغییر می دادم و می تونست که به اختیار خود ما باشه. در اوجه باز بخش حقوق را در دیپلم را در اوجه خواندم و لیسانس را در فاکولته شرایط دانشگاه الازهر. باز مرحله ماستری را هم در دانشگاه جامعه دول عربی تمام کردم از سال 1996 الی 2003. در سال 2003 دوباره ما به افغانستان آمدم، وقتی که البته جمهوریت در افغانستان حکومت داشت و همزمان قوای ائتلاف بین المللی در افغانستان حضور داشت. ما افغانستان آمدم با داشتن دو مدرک، یک لیسانس علوم سیاسی و یک لیسانس شرایط و همچنان ماستری در بخش روابط بین المللی. در این مقطع جناب پیرسپ مرا من حیث هم منشی شورای اجرایه و هم مسئول سیاسی و هم مسئول اداری دفتر خود در کابل البته نقش داد یا مرا موظف ساخت که کار بکنم، نظر به مرابطی که ما قبلا هم داشتیم و این که اینها لطف کرده بودن مرا به مصر فرستاده بودن. دیگر از سال 2003 الی 2005 ما در دفتر پیسر کار میکردم و بسیار خوشحالم بودم و بسیار هم تجارب را حاصل کردم، چون مقامات برجسته دولت افغانستان یعنی دولت آن وقت افغانستان می آمدن به زیارت جناب پیسر و ما در محافل حضور می داشتم و بسیار موضوعات خوب را، موضوعات مثبت را از اینها آموختم، به خصوص شخص جناب پیسر مرحوم. و در سال 2005 بنابر ملحوظاتی که داشتم یا گویا که در دور آدر جناب پیرسپ یک مقدار مشکلات وجود داشت، نه شخصی پیرسپ البته، و چون دیدگاه ما متفاوت بود، یک دیدگاه ازهری بود و یک دیدگاه مقدار روشن فکر بودم و در اونجا به مشکلات مواجه شدم. باز آمدم در وزارت خارجه با دکتر سید عبدالعبدالله که وقت وزیر خارجه بود یک ملاقات داشتم، برشان گفتم که من بینیت سطح هستم، من میخوام که به وزارت خارجه مدغم شم و اونها برای ما فرصت مهیا ساختن در امتحان که ورودی سال 2005 من شامل امتحان شدم که خوشبختانه در بین 12 صد مشترکین امتحان ما موفق شدم من حیث البته کارمن وزارت خارجه. و در سال 2005 رسمن کار خود در وزارت خارجه در بخش حقوق بشر البته در روی ایفای وزیفه عمل کردم و سپس من حیث معاون ریاست اینستیتوت دیپلماسی ارتقا کردم، نظر به اسناد، نظر به تجاربی که من قبلا در پشاور داشتم، دیگر از طریق امتحانی که در اوجه صورت گرفت. البته بنان تا سال 2009 من حیث مسئول یا سرپرست و معاون ریاست اینستیتوت دیپلماسی بودم. ریاست اینستیتوت دیپلماسی یکی از نهادهای تعلیمی و تحصیلی وزارت امور خارجه بود که ما کارمندای جدید الورود را تحت آموزش قرار می دادیم و با توافقنامه‌ای که با دانشگاه کابل داشتیم و دانشگاه واشنگتن و آسیا فاندیشن ما را کمک می کرد، کورس های یک و نیم ساله را هم دایر کردیم در وقت و یک کورس انگلیسی را هم ایجاد کردیم، همزمان کتابخانه وزارت خارجه را دیجیتالایز کردیم. و در سال 2009 من حیث سکرتر اول و معاون سفیر به ژاپن گماشته شدم که دیگر او وقت وقتی دکتر سید اسپانتا بود. دکتر سید از سال 2009 الی سال 2012 ما در ژاپن ایفای وظیفه کردم، در سال 2012 دوباره به کابل بازگشت کردم و من حیث معاون ریاست حقوق و معاهدات از سال 2012 الی 2016 ایفای وظیفه کردم. در سال 2016 بر مبنای تقاضای خودم من حیث معاون و سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان همکاری اسلامی ایفای وظیفه کردم، یعنی به این معنا که ما در عربستان سعودی دو سفارت داشتیم، یکی سفارت دولت و مستقیما تحت حاکمیت وزارت خارجه و ریاست جمهوری در ریاض و یکی هم نمایندگی دائمی افغانستان در شهر جده بود که مربوط و منوط به سازمان همکاری اسلامی، یعنی 57 کشور اسلامی در اونجا نمایندگی داشتن، افغانستان هم نمایندگی داشت که در اینجا من ایفای وظیفه میکردم و خوشبختانه در اون سال نمایندگی ما به سفارت ارتقا یافت. در سال 2019 ختم وظیفه شدم، دیگر شهر لندن آمدم، در اینجا پناهنده شدم.
مهمترین چیزی که شما میخواین در اینجا به زبان بیارین که یک نمونه شوه به نسل جوان چی هست؟
در دورانی که من موصلم بودم در پشاور در IRC کار میکردم که من شما عرض کردم و در اونجا یک سری معلومات رو موصل کردم. در اونجا ما کتاب های مهاجرین چاپ میکردیم، این کتاب های مکتبه یک مدبوعات داشتیم که هم از طرف امریکا یا دانشگاه نبراسکا بود، ما در اونجا ایفای وظیفه میکردیم. یعنی در روز هم یک مقدار تجربه حاصل شد با زبان انگلیسی. وقتی که ما در کابل آمدم و من حیث کارمند وزارت خارجه ایفای وظیفه می کردم، یک درک بسیار روشن از افغانستان داشتم و می دانستم که یگانه مسیر درست و صحیح با نسل آینده روشن فکری و روشنگرایی است و از باب تعلیم، تحصیل، تجربه، صداقت، تعهد، چرا که کشورهای پیشرفته همهش منوط به می مواصفات است. وقتی که ما می خواهیم که یک کشور منفع داشته باشیم، باید که مترقی، متعالی، روشن فکر، صادق و متعهد باشیم. بنابراین یکی از موضوعات را که ما نزد خود و نزد وجدان و ضمیر خود قلمداد کردیم امی بود که ما در هیچ حالتی به دیگر قضایا ما به هدف نمی رسیم. یعنی موضوعات قومگرایی، موضوعات مذهبگرایی، موضوعات مثلا زبانگرایی، این چیزای بیفایده است وقتی ما را ضایع می سازد. نه خیر، تمام کشورهای جهان ما به اونا تو نگرشی بسیار حقیقی و بر مبنای واقعیت ها داشته می باشیم. علت اساسیشان صداقتشان، تعهدشان، دانششان و تحقیقشان است در مورد کشورشان. ما به می الهام کار خود آغاز کردم. در وزارت خارجه هم بسیار زود رشد کردم. در ژاپن که رفتم در اونجا بسیار یک فرصت عظیمی برای من مهیا شد، چرا که ژاپن یکی از کشورهای بسیار بزرگ و مطرح جهان است و مرکز دیپلماسی جهان است. بنابراین در اینجا فرصت من یافتم که در دانشگاه توکیو، کمپن یونیورسیتی امریکایی ها و همچنان دانشگاه یوکوهاما، یوکوهامای ژاپن، ما یک سری لکچرهایی داشتم و در محافل بین‌المللی و محافل داخلی، یعنی نشنل کانفرنس در خود توکیو میکردم. بنابراین این یک تجربه برای بسیار بسیار گسترده ساخت و وسیع ساخت و در این وقتش ژاپن دومین تمویل کننده برای افغانستان بود و افغانستان اساکر فیزیکی در افغانستان نداشت، فقط کمکایش از طریق سفارت تنظیم و ترتیب میشد که مؤسسه جایکا یک مؤسسه. در اینجا چیزی را که بسیار بر من جالب بودی بود که من وقتی که پیشرفت ژاپن دیدم، تکنولوژی ژاپن، ژاپن در اون وقت دومین قدرت اقتصادی بود، من به این فکر شدم که چطور ما اینمی علم و دانش ژاپن به افغانستان انتقال بدم. بنان و در سال 2010 ژاپنی ها کمک 5 میلیارد دلار بر افغانستان کردند که ما یک شهرک می سازیم در ده سبز کابل برای 3 میلیون انسان. باز ما به نام دکتر خالد رشاد، یک از پروفسورهای بسیار موفق افغانستان در ژاپن است که خانم ژاپنی داره، من نزد او مراجعه کردم. من برش گفتم ما میخواهیم که یک دانشگاهی را در افغانستان به نام دانشگاه صلح بسازم که از یک طرف ما امی تکنولوژی و پیشرفتی که در ژاپن وجود داره ایرا کتابهایش ترجمه کنیم و یک دانشگاه بسیار معتبر در کابل بسازیم و از طرف دیگه امی تولید موتری که دارن، مثلا موضوع تویوتا و مشهورترین موتورهای ژاپن از دست جان، اینه میره بود افغانستان تولید بکنم و به کشورهای آسیای میانه و کشورهای عربی که مسیر بسیار نزدیک میشه، هم برای ژاپن فایده است و هم برای افغانستان و هم افغانستان متکی به اقتصاد خود میشه و ژاپن هم یک کشور بی‌طرف است. اگر ژاپن این کارو میکنه هیچ کشور مخالفت هم نمیکنه. این دکتر خالد رشاد بسیار در این قضیه خوشحال شد، بسیار خرسند شد، مرا گفت بسیار گپ خوب است. باز او گفت که خیلی تو انی طرح تنشته کن، من این را به آقای کرزی، چون در سال 2011 آقای کرزی یک سفر رسمی به ژاپن داشت، گفت به او من میتونم، چون آمد کرزی گفت که رفیق من است، او را من آمد جان گفت میگم، کرزی هم نمیگم چون هم سنفیش بود. دکتر خالد رشاد هم از ولایت قندهار است. بازم این طرح منشته کردم، طرح نو صفحه‌ای بود و این طرح را ای به آقای کرزی دادم. کرده برای گفته بود که کاملا درست است، ما موافق هستیم، هیچ مشکل ندارم، بسیار گپ خوب است. نظر به مو بیروکراسی اداری که بود یا نظر به فسادی که موجود بود این تحقق پیدا نکرد. بار دیگری که من در کابل رفتم، کابل در ریاست حقوق و بایداد که یک نهاد بسیار مهم بود، چون موافقتنامه‌ای که بین افغانستان و کشورهای متعدد امضا میشد، اتفاقنامه یا معاهدات دو جانبه چندین جانبه بود، در اوجه من نقش داشتم، چون من حیث معاون تکنیکی ایفای وظیفه می کردم و ما در طول 20 سال 1,500 موافقتنامه به تمام جهان به امضا رسانیدیم که یکی از دستاوردهای تاریخی افغانستان است و خوشبختانه در این یک مقدار ما هم سهم داشتم. المهم خود موافقتنامه هم یکی از مسیرهای تنظیم روابط یک کشور و یک ملت با سایر جهان است، یعنی بسیار زمینه سازی میکنه که ما منظر قانونی، از منظر حقوقی ما بتانیم با دیگر جهان وصل باشیم و از داده های از اونا استفاده بکنیم و ما از داده های خود را در اختیار اونا قرار بدیم. باز در عربستان سعودی ما وقتی که آمدم در اینجا در سال 2003 سازمان همکاری اسلامی یک قطعنامه را صادر کرده بودند که در افغانستان ما یک دانشگاه می سازیم به نام دانشگاه بین المللی سازمان همکاری اسلامی، مصارف شما ناب می پردازند. و وقتی که این را در افغانستان روان کردیم و در افغانستان تقریبا از طریق وزارت مالیه این پروسس می شد، بنابر ملحوظات بیروکراسی، ملحوظات قومی که در افغانستان حاکم بود، به او خاطر این ملغا شد. اونا بالاخره این دانشگاه انتقال دادن در ولایت خاص خود نظر به ملحوظات قومی که یام به ناکامی انجامید بود، در حالی که او بسیار یک دانشگاه بسیار معتبر بود. دیگر به طور مجموع در اینجا راستا تلاش های زیاد صورت گرفت، تا هنوز هم او منظومه زیر دست است. در آینده ما میتونیم دوباره او را اعاده بکنیم یا او را احیا بکنیم و دوباره او را تنظیم و تردید بکنیم، به خاطر از اینکه یگانه مسیر افغانستان تعلیم، تحصیل، تجربه و همچنان تحقیق و ارزیابی است که ما به جهان مترقی وصل شویم، از جهان مترقی بیاموزیم. و او از مسیر تحقیق، از مسیر ارزیابی، از مسیر تعلیم و تحصیل حاصل میشه.
آقای لقمان، در ژاپن تشریف داشتین، راجع به ژاپن که صحبت باز میشه زیادتر همین موتورهای تویوتا به یاد ما میایه، اما در مجموع چیزای دانستنی راجع به ژاپن چی چیز هست از نقطه نظر شما که بر مردم افغانستان جالب باشه؟
جناب نظر صاحب گرامی، ژاپن بسیار نقاط عمده و نقاط مثبت داره که بر افغانستان جالب باشه. اولی که اولین نقطه مثبت که از ژاپنی ها بسیار افغان ها را دوست داشتن و افغان ها را دوست تاریخی خود فکر می کردن. دومی که سطح روابط افغانستان و ژاپن، اونا به این عقیده بودن که امی لاپس لزولی یا لاجورد چون یک سنگ مقدس است نزد ژاپنی ها و اکثریت مجسمه هایی که در ژاپن است متشکل یا ساخته شده از امی لاجورد است. اونا به این عقیده بودند که لاجورد همیشه از افغانستان آمده، چون بودا در شهر بامیان است و این هم به یک دید عقیدتی، به یک دید البته دینی ارزشی به طرف افغانستان اینا عقیده و باور داشتند. این دو موضوع. موضوع سومی است که اینها از شجاعت افغانها بسیار متاثر بودند و چیزهایی که در شرایط فعلی بسیار مهم است این است که ژاپنی ها در کار خود، در صداقت خود در جهان ثانی ندارند. یعنی ژاپنی ها وقتی که همراهشان ملاقات میکنی، ده دقیقه وقت همیشه قبل از ملاقات میرسند. این خاصیت ماهیت ژاپنی ها. دوم این است که ژاپنی ها را هیچ وقت در وقت کار خواب نمیبرند. سوم، بسیار محترم هستند، یعنی بسیار احترام میکنند. وقتی که ما در سفارت کار میکردیم، کارمندای محلی ما ژاپنی ها بودن، در زمین می نشستن، ما برش می گفتیم که در نید چوکی بشین، می گفت نه ما می عادت کردیم. به این مقدار این مردم متواضع، یعنی به معیارهای اداری اینا استوار بودن. و دیگری که کارها را بسیار به سرعت انجام می دادن. ما وقتی که یک وظیفه را به ژاپنی ها حواله می کردیم، خلال 10 دقیقه، 5 دقیقه، 1 ساعت او را نتیجه در پیشروی ما می آورد، بدون از اینکه از ما سوال کنه. خودش تمام قضایا را، تمام پروسس را حل و فصل می کرد و همو پاسخ را که ما می خواستیم برای ما می آورد. دیگری که ژاپنی ها بسیار بسیار مردم نظیف بودن، پاک بودن. دیگر نقطه جالبی که داشتن، بلندترین معاشات در ژاپن صاحب معلم ها بود، یعنی معلمین بالاترین معاش را داشت، بالاترین ارزش را در جامعه معلمین در ژاپن دارن، و خصوصا معلمین اطفال، چون اونها دیدگاهشان این است که طفل ها یا اطفال اصل و اساس بنیاد مملکت تشکیل میده. به او خاطر است اینا بسیار اهتمام میکردن به معلمین اطفال و به خود اطفال، و در خرید و فروخ، در تعامل تجارتی خود بسیار صفایی از خود نشان میدادن و همه چیز واضح و روشن میبود. ژاپن با وصفی که نصف برابر افغانستان مساحت داره، دومین اقتصاد جهان بود در اون وقت، حال سومین اقتصاد است، حال چون مقام دوم چین گرفته، یعنی ولی خود ژاپن هیچ چیزی نداره، نه پترول داره، نه تیل داره، نه آهن داره، هیچ چیزی نداره، اما چون مردم زحمتکش داشت، به او خاطر دومین اقتصاد جهان بود.
آقای لقمان، یک وجه مشترک همراه ژاپنیا افغانستان داره به خیالم، امی چای سبز است. او هم بسیار چای سبز خوش دارن، میخورن و بسیار به یک نزاکت میخورن و بسیار کم میخورن اما با مزه. چی میگین در این مورد؟
دقیقا در چای خوری ژاپنی ها و افغان ها به یک شکل است. دیگر امی سیستم خانه، وقتی که در خانه ما توشک داریم، لیاف داریم و به اصطلاح بالش داریم، عین قضیه رو ژاپنی ها دارن. اما عرف انانات مثلا بوتای خود در بیرون یا در دالیز میکشن و در داخل خانه پای لچ میارن، یعنی هیچگاهی در داخل خانه در صحن خانه با پای چی نمیکنن. و حتی طریق خواب کردنشان، طریق البته صبحخیزیشان و طریق حتی نان خوردنشان بعض موضوعشان با افغان ها بسیار شباهت داره. بسیار عادت هایی هست که افغان ها دارن، ژاپنی ها هم دارن و عین قضیه.
یک موضوع که یک سوال جالب است روی امی مشارکت های که ما رویش صحبت میکنیم، یک موضوع جالب است، یک سوال جالب است که همیشه در ذهنم خطور میکنه، ایست که در افغانستان حداقل 100 سال گذشته را در نظر بگیریم، قبل از او را هیچ فراموش کنیم، همین مسئله پادشاه‌گردشی در افغانستان زیاد مشهور بوده. بعد از 100 سال گذشته یعنی بسیار رهبرا آمدن رفتن و کودتا شد و از این قبیل مسائل. منتها در ژاپن همی امپراتور از یاد در جنگ دوم جهانی قسمی که شما میاد کردین شکست خوردن، اما امپراتور باز بر جایش ماند، یعنی مردم همراه رهبری خود استاد شد. منتها چرا مردم ژاپن کار نکردن که والا ایخو شکست خوردید از بین ببریم و باید جمهوریت شوه و باید آن شوه و این شوه، پشت از او گپا نگشتن و پشت رهبر خود استاد شدن و منتها ژاپن به جای رسید که یعنی تلافی همو شکست هم شد تا اندازه به گفته بسیاری از متخصصان. سبب از این که افغان ها زیادتر علاقه دارن به پادشاه‌گردشی و در ژاپن علاقه ندارن به پادشاه‌گردشی، سبب از این در کجا نهفته؟
دقیقا شخصا خود ما در یکی از روزهایی که سالروز تولد امپراتور ژاپن بود به نام اکینو، او وقت آل پسرش امپراتور هست، ما خودم اشتراک کردم و وقتی که در باغش رفتیم ما دیپلمات ها همه ما قطار استاد بودیم و ما امی بیرق افغانستان به طور کوچک در گردن ما بود، امی که دیپلمات ها را ملاقات میکرد به ایسی مک رسید، گفت تو از افغانستان هستی؟ ما گفتم بله به انگلیسی. بسیار آرام گپ زد، باز گفت که من مثلا یک سال گفت من سال 1972 به خلم افغانستان آمدیم. یک چیز گفت ژاپنی ها بسیار غرور ملی دارند، یعنی با هیچ کسی در موضوع فرهنگ و زبان و وطن خود تعامل نمی کنند. بسیار بسیار مخلص هستند به وطن خود، به زبان خود، به فرهنگ خود، به تاریخ خود، به عنعنات. و به مخاطر است که ژاپنی ها اولین چیز برایشان ژاپن است، اونا به نام نیهون میگن. نیهون برایشان بسیار مهم است. وقتی که ما در بازار میرفتیم با انگلیسی صحبت میکردیم، یک مقدار باز ما را میگفت که شما در ژاپن زندگی میکنین، چرا زبان ژاپنی را یاد ندارید؟ باز ما برایشان میگفتیم که ما دیپلمات است. دومی که اینها از نظر تاریخی وابستگی به اجداد و آبای خود دارن، بسیار احترام دارن، یعنی حتی پرستش میکنن، اینا را بسیار محکم ساخته، از نظر ای که اینا روایت اتفاق اتحاد از منظر تقدس میبینن، یعنی ای یک نگاه مقدس به بزرگای خود دارن، هیچ وقت در مقابل از او نمکرامی نمیکنن، غدر نمیکنن، خیانت نمیکنن. اینی وجوهاتی است که ژاپن بسیار مستحکم هستن به قوم خود، به عرف خود، به تاریخ خود، به عنعنات خود، و ای باعث این میشه که اینا متفق و متحد بمانند و ای باعث این میشه که اینا امپراتور خود را احترام بگذارن و ای سبب ترقی و تعالیشان میشه، چون اتفاق ایناست که همه جهان از اینا حراز داره، چین از اینا حراز داشت، کشورهای همسایه از اینا حراز داشت، چون اتفاقشان بود، اروپا از اینا حراز داشت، و مخاطر است که در جنگ دوم جهانی بمب اتم در مقابلشون استعمال شد و علت چی بود که اینا بسیار محکم بودن در جنگ، چون اتفاق اتحاد داشتن و تحت یک کمانده بودن. اینا این خصوصیت ماهیتی است که متاسفانه ما ایران نداریم، چون که ما همیشه نگاه ما نگاه قوم محوری بوده و نگاه قوم محوری در افغانستان، چون 32 قوم در افغانستان ساکن هستند و این باعث فتنه میشه، باعث تضعیف میشه، باعث بیت اختلاف میشه و باعث این میشه که دشمنای ما از بیرون مرز در امور ما مداخله بکنن، که ما عملا این را میبینیم، یعنی در طول 50 سال به چشم خود این را مشاهده میکنیم. متاسفانه اینی وجوهات اصلی و اساسی و دیگر همو سطح وطن دوستیشان. مثلا در کشور ما مثلا دیدید که رئیس جمهور ما یا یک شخصی که هستن اونا از خارج می آمدن با تابعیت خارجی، با تابعیت امریکا و استرالیا و کانادا در افغانستان حکومت میکردن، اما در ژاپن این بسیار جرم کلان است. به هیچ وجه کسی که تابعیت خارجی داشته باشه به دولت و اصلا ایسای سوبالیفان نمیتن، عقش نمیتن. قانون اساسیشون بسیاری موضوع مهم است. وطن دوستی در ژاپن به مسقط بسیار بزرگ و برجسته جریان دارد.
در ژاپن یعنی کلش مردمش یک قوم هستند یا قوم‌های متفاوت؟
نه، در ژاپن چندین قوم وجود دارد، منتها اینا باز نقطه اشتراکشان موضوع تاریخشان است، کشورشان است، زبانشان است. و اینا زبانی که دارن به نام چند زبان دارن که به نام زبان کنجی میگن و کدام تفاوتی نداره و او 4000 حرف داره، بسیار شباهت به زبان چینایی داره. اینا منتها او چیزها اونجا مطرح نیست، اونجا مطرح خود اونمون نهون یا ژاپنشان است که ژاپن چگونه ما ایر شگوفا بسازیم، چگونه ایر مترقی بسازیم، چگونه ما در رقابت های بزرگ بین المللی موقف و جایگاه اول داشته باشیم که به این آرمان هم رسیدن.
به خاطر سواد آموزی و تعلیم و تربیه طبقه اوناس است که در افغانستان به این موضوع فعلا توجه نمیشه. روی از این چی گفتنی دارین؟ این من رفتن دخترها به مکاتب تا چی حد به نظر شما درست است و چی عاقب خواهد داشت؟
از دید اسلامی شما میدانین که یک مادر بهترین معلم بود میتونه، چرا که وقتی که طفل متولد میشه از مخوردی با مادر انس و عطفت داشته میباشه. مادر باسواد میتونه یک طفل قهرمان به دنیا عرضه بکنه یا تقدیم بکنه و تعلیم و تحصیل در تمامی ارزش های انسانی و تاریخی و به خصوص دین مقدس اسلام جایگاه اول را داره. حتی در ژاپن تمامی معلمین مکتب و کودکستان ها زن ها می بود، یعنی 90% زن ها هستند. به خاطر اینکه اونها می فهمند که زن ها از نگاه تربیوی نبوغ عالی دارند و در دین مقدس اسلام هم این مراعات شده و فوق العاده. بنابراین تعلیم و تحصیل به هیچ وجه در هیچ دینی، در هیچ مذهبی، در هیچ کشی ناروا نیست، بلکه تعلیم و تحصیل خانم ها بر مردها مقدم است، چون که نگاه تربیوی فرزندان و اطفال مربوط و منوط به مادر میشه. وقتی که یک مادر روشن فکر می باشه، یک مادر تعلیم یافته می باشه، تحصیل یافته می باشه، او بیشتر در تغذیه فرزندهای خود، در صحت فرزندهای خود، در نظافت فرزندهای خود، در آموزش فرزندهای خود، در حفاظت و صیانت فرزندهای خود متوجه می باشه. از ابتدا کیان یک خانواده به مرور زمان تبدیل میشه به جامعه، جامعه تبدیل میشه به کشور و کشور تبدیل میشه به ملل. همهش مربوط و منوط یک مادر میشه و یک مادر باید که تحصیل یافته باشه، باید روشن فکر باشه، باید از همه چیزها اطلاع داشته باشه، باید این را درک کنه که مثلا مقدار شیری که میته چه مقدار باید بده، چه چیزی برای طفلش مفید است، چی ضرر داره، چی گونه ای خواب مثلا همو خوابش تنظیم بکنه، چه ساعتی، در کدام وقت او را شستشو بکنه، در کدام وقت او را تفریح بده، در کدام هوا مساعد است. همه سوالاتی است که مربوط طب، مربوط روانشناسی، انسانشناسی، زیستشناسی و غذاشناسی میشه و این بدون تعلیم و تحصیل ناممکن است جناب نظرصاحب گرامی.
بله استاد محترم دکتر سید لقمان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
ممنون از جناب شما، جناب نظرصاحب، از رادیوی محترم شما.
حلقه بردر نتوانم زدن از بی مرقیبان، حلقه بردر نتوانم زدن از بی مرقیبان، این توانم که بیایم به محلت به گدایی، این توانم که بیایم به محلت به گدایی، من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی، آتا بستن از آن ده که ببندی و نپایی. بیایی ده همه جان ور نیایی خوشترم غم، گر بیایی ده همه جان ور نیایی خوشترم غم، من که باییست بمیرم چی بیایی چه نیایی،
من چه باید بمیرم چه بیایی چه نیایی من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی حتی بسته نتونده که ببندی و نمایی باید اول با تو گفتن که چونی خوب چرایی من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی حتی بستن از آن ده که به من دیوانه پایی حتی بستن از آن ده که به من دیوانه پایی حتی بستن از آن ده که به من دیوانه پایی